دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا گزارش ها در مورد استفاده ارتش سوریه از بمب های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان را وحشتناک توصیف کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در سفرش به تهران با مقام های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. و به گفته گزارشگران بدون مرز، شماری از روزنامه‌نگاران ایران تهدید شدند که پرونده اسید پاشی را پیگیری نکنند. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره استفاده ارتش سوریه از بمب‌های بشکه‌ای در اردوگاه آوارگان در ادلب، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش‌ها را وحشتناک خواند. خانم ساکی شامگاه چهارشنبه در نشست خبرگش گفت دیدن تصاویر کشتار مردم غیرنظامی هراس‌آور است و چنین حمله‌ای جز بربریت نیست. روز چهارشنبه گفته‌هایی از شاهدان عینی و همچنین یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد هلیکوپتر ارتش سوریه در حمله به اردوگاه آوارگان در استان ادلب دو بمب بشکه‌ای پرتاب کرده است. بمب‌های بشکه‌ای حاوی انبوهی از مواد قابل اشتعال و همچنین میخ، گلوله و ساچمه‌های فلزی در بشکه است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها درباره استفاده از آنها در سوریه هشدار دادند. در حالی که 150 پیشمرگه کرد عراقی رهسپار کوبانی شده اند، روز چهارشنبه حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه از طریق ترکیه به کوبانی رفتند. نیروهای کرد در کوبانی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کردند که این 50 نیروی مسلح از طریق مرز مرسیت پینار در ترکیه وارد خاک سوریه و شهر کوبانی شدند. مقام‌های ترکیه هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. پیشمرگه‌های کرد عراقی نیست که با تسلیحات خود روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه داعش 25 کودک دانش آموز اهل کوبانی را که 5 ماه پیش به گروگان گرفته بود روز چهارشنبه آزاد کرده است. بنابر این گزارش، این کودکان آخرین دسته از 150 دانش آموزی هستند که داعش آنها را در ماه مه در مسیر حلب به کوبانی گروگان گرفته بود. این دانش آموزان 13 و 14 ساله هنگام بازگشت از محل امتحان خود در شهر حلب به دست نیروهای داعش اسیر شدند، اما اکثر آنها پیش از این فرار کرده یا آزاد شده بودند. یان الیاسون، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که برای گفتگو درباره داعش و بحران سوریه به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با وزیر خارجه و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با این مقام سازمان ملل متحد از آنچه برخوردهای دوگانه غرب نسبت به خلع سلاح خواند انتقاد کرد و خواستار توجه سازمان ملل متحد به موضوع خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در دیدارش با یان الیاسون بر آنچه که اتخاذ رویه‌ای واحد در مقابله با تروریسم خواند تأکید کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است میگوید نهادهای امنیتی در ایران شماری از روزنامه‌نگاران را به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان تهدید کردند که درباره پرونده اسید پاشی مطلبی ننویسند و این پرونده را پیگیری نکنند. در همین ارتباط جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از کیان معنوی.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده، روزنامه‌نگاران تهدید شده بیشتر در شهرهای تهران و اصفهان هستند که به گفته این سازمان از سوی نهادهای امنیتی یا احضار و یا تلفنی تهدید شدند. گزارشگران بدون مرز حمله‌های به گفته این سازمان نظاممند مسئولان جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را نشانگر عدم تعهد مسئولان این نظام در برابر الزامات بین‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر می‌داند. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا، در مورد حملات به اصطلاح نظاممند و انگیزه آن سوی مقامات حکومت ایران میگوید:
نه فقط در موضوع رسانه‌ها و حملاتی که بهشون میشه، در کلیه شؤون کشور الان دو جناح در کشور دارن تلاش می‌کنن که حرف خودشون به کرسی بنشونن. یک جناحیه که در رأسش شخص رهبر قرار داره، می‌خوان ثابت کنن که با انتخابات ریاست جمهوری چی تغییر نکرده، قدرت اصلی کماکان در اختیار اونهاست. میتونن که همون روزنامه‌نگاران در زندان نگه دارن، میتونن حتی به خاطر عکاسی از تجمعی که در برابر دادگستری انجام شده 3 نفر رو بازداشت کنن، 2 نفرشون رو بعداً آزاد کنن، مثلا نگه دارن. این معنیش اینه که می‌خوام بفهمونن که حتی خبررسانی باید تحت کنترل جنایی باشه که در رأس شهر قرار داره. این بازداشت در ادامه همون سریالی که عرض می‌کنم، می‌خوام به مردم بفهمونن که بعد از انتخابات سال 92 هیچ تغییری در کشور ایجاد نشده و اگر کسی بخواد به خیال خودش برخلاف جریان غالب حکومت حرکتی انجام بده، برخورد می‌کنه حتی بر خود شدیدتر می‌کنه. جنای مقابلشون می‌خوان سعی کنن به مردم القا کنن که این باز زمانی که نوع پریکاری می‌خوان القا کنن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تغییر عمده‌ای در کشور اتفاق افتاده. متأسفانه از اون آقای روحانی که وقتی کوچیکترین انتقادی به دولتش میشه رگای گردنش برافراشته میشه، میاد به مخالفینش میگه بی سواد برید جهنم، در مقابل همین ظلمی سکوت می‌کنه و همکارانش هم سکوت می‌کنن.
موضوع اسیدپاشی‌ها در روزهای اخیر واکنش قابل توجهی در رسانه‌های ایرانیان در داخل و خارج کشور داشته و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، احمد خاتمی امام جمعه تهران و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در مورد نقشی که خبرنگاران تا کنون ایفا کرده‌اند صحبت و انتقاد کردند. از جمله عباس جعفری دولت‌آبادی که 3 آبان گفت به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شدند که در صورت لزوم با آنها نیز برخورد خواهد شد. در موارد دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواستار تعقیب قضایی رسانه‌هایی شد که اسیدپاشی‌های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته بودند. در همین ارتباط حسن کامران عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز روز 3 آبان با مریض خواندن رسانه‌هایی که به گفته وی اسیدپاشی را به بدحجابی و آمران به معروف نسبت می‌دهند، اقدام این رسانه‌ها را مغایر با امنیت ملی دانست. در روزهای اخیر آریا جعفری عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، زهرا محمدی سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی دبیر اجتماعی ایسنا بازداشت شدند که بنابر برخی گزارش‌های تایید نشده این 2 خبرنگار ایسنا 1 روز بعد آزاد شدند. در همین ارتباط روز چهارشنبه 129 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق را محترم بشمارند. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آمریکا در مورد واکنش‌های انتقادآمیز مقام‌های حکومتی در پس از واقعه اسیدپاشی‌ها و رویکرد کلی حکومت می‌گوید:
به طور کل اگر قرار باشه هر نهادی، هر سازمانی، هر رسانه‌ای خارج از آرشیو تعیین شده حکومت خبررسانی بکنه، مطمئناً باش برخورد می‌کنه. بار اول نیست، در هر زمینه‌ای که خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش کردن بر اساس برداشت مستقل خودشون لازم است از روی خط بگیرن. یک اتفاق افتاده در یک شهر بزرگ کشور، جمعیت کثیری احساس ناامنی میکنن. فقط بحث اون چند دختر مظلوم نیست که به صورتشون اسید پاشیده شده، مسیر زندگیشون عوض شده، رنج کشیدن، خانوادهشون رنج کشیده. احساس ناامنی که در کل شهر و بعد حتی میتونه در شهرهای دیگه باشه، خبرنگار رو وادار کنه بر اساس وظیفه خودش به خبررسانی بکنه. خبرنگاران هم بار خودشون رو کشیدن، هم بار مسئولین رو کشیدن. به جای که ازشون قدردانی بشه، بر اساس هم روال کلی که هستن، چون بنا نیست کسی خارج از اراده حاکمیت، خارج از اینکه مورد علاقه حاکمیت خبررسانی بکنه، چطور باش برخورد کنن. میبینید که تو این شرایط آقای احمد خاتمی به جای که بیاد در مورد اصل اسیدپاشی صحبت بکنه، میاد میگه کسانی که این اسیدپاشی رو به آمران به امر معروف منتسب کردن و تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن، بحثش رو روی عامل اسیدپاشی نمیذاره. میگه چرا کسانی گفتن کسی که این کارو کرده ممکنه وابسته به آمران به معروف ناهی از منکر باشه.
مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در آمریکا.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. سازمان بهداشت جهانی میگوید از سرعت شیوع ابولا در کشور لیبریا کاسته شده، اما هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفته شود. بروس آیلوارد معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در نشستی خبری در ژنو گفت بر پایه اطلاعات آزمایشگاه‌های پایتخت لیبریا اخیراً هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این ویروس ثبت نشده و میزان مرگ بر اثر ابولا نیز کاهش یافته است. معاون سازمان بهداشت جهانی با این حال تأکید کرد که باید با احتیاط با این آمار روبرو شد و هنوز زود است که از کنترل این بیماری سخن گفته شود. بیماری ابولا تا کنون بیش از 4900 کشته بر جای گذاشته و بنابر آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر نزدیک به 14000 نفر به این بیماری مبتلا هستند. دفتر بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان معروف به سیگار میگوید تجارت پرسود مواد مخدر تمامی اقدامات برای بازسازی افغانستان را تهدید می‌کند و دولت آمریکا نیز با این موزل به شیوهی مناسب برخورد نمی‌کند. بنابر گزارش فصلی سیگار که روز پنجشنبه منتشر شد، تجارت مواد مخدر نزدیک به 411 هزار شغل در افغانستان ایجاد کرده که از تعداد نیروهای امنیتی این کشور بیشتر است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری هم بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی داشته باشیم در این نیم روز به مطالب مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اگر که هنوز موفق نشدید شما روزنامه‌ها رو ورق بزنید. با هم بشنویم از شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن در ارزیابی دلیل رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم. از جمله این روزنامه ها یکی روزنامه اعتماد هست که در گزارش مفصلی با عنوان نه سوم نوشت که آقای محمود نیلی احمد آبادی نتونست بیش از 80 رأی کسب کنه، یعنی در واقع 79 رأی موافق کسب کرد و 160 نماینده مجلس به ایشون رأی منفی دادن. نکته ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که شبنامه‌ای تنظیم شده بود یا در واقع نامه‌ای علیه آقای محمود نیلی احمد آبادی که بنوشته این روزنامه محورهای اصلی اون یکی حضور آقای نیلی در بین دانشجویان معترض در جریان اعتراضات بعد از سال 88 بوده. نامه سال 88 به آیت الله خامنه‌ای بوده که آقای نیلی هم اون رو امضا کرده بوده و همچنین مواردی مثل عدم رعایت حجاب در زیر دستان ایشون در این شبنامه علیه ایشون مطرح شده بود. اما روزنامه وطن امروز با تیتر نه به گزینه مشقی نوشته که دلیل رأی نیاوردن آقای محمود نیلی عجبادی یکی جدی نبودن معرفی ایشون از سوی آقای حسن روحانی بود و دیگری به نوشته این روزنامه توهین حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای آقای حسن روحانی به مجلس بوده. و البته روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری اشاره کرده که یکی از نزدیکان آقای حسن روحانی سرپرست یا مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم هست و این روزنامه نوشته که حتی اگر وزیری هم این وزارتخانه نداشته باشه باز به نفع آقای روحانی هست. اما روزنامه دیگری که به این موضوع پرداخته روزنامه شرق هست، از قول آقای حسن روحانی نوشته که من به نظر مجلس احترام میگذارم. در این حال روزنامه شرق آراء وزرای پیشنهادی علوم رو بررسی کرده و نشون داده که در این آمار مخالفت مجلس با وزرایی که معتدلتر بودن، وزرای پیشنهادی علوم که معتدلتر بودن شدیدتر بوده و هرچه اون وزرایی که معرفی شده بودن از سوی آقای روحانی مثل آقای رضا فرجی دانا یا آقای محمدعلی نجفی که بیشتر به اصلاح طلبان نزدیکتر بودن، رأیی که از مجلس کسب کردن حتی اگر به وزارت نرسید یا برکنار شدن رأی بیشتری بوده. و البته روزنامه ایران هم در دو یادداشت ارزیابی کرده که اصولگرایان خواستار این هستند که آقای روحانی یک وزیر همسو با اصولگرایان رو در وزارت علوم معرفی کنه وگرنه این چالش همچنان ادامه خواهد داشت.
موضوع دیگری که در گزارش‌های روزنامه‌های صبح امروز پنجشنبه تهران مورد توجه واقع شده، مسئله اظهار نظرهای برخی از مقامات رسمی ایران هست درباره پرونده اسید پاشان.
بله، دو روزنامه آفتاب یزد و کیهان گزارش های منتشر کردن درباره اظهارات مقام های رسمی در باره پرونده اسید پاشی های اصفهان. دو مقام رسمی روزنامه آفتاب عکسشون رو چاپ کرده، یکی آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که تاکید کرده که هنوز ما نتونستیم عامل اصلی این اسید پاشی ها رو دستگیر کنیم. آقای محسنی اژه‌ای هم که فرستاده ویژه رئیس قوه قضاییه به اصفهان بوده، ایشون هم به نوشته روزنامه آفتابی است تاکید کرده که عامل اصلی اسید پاشی هنوز دستگیر نشده. و البته روزنامه آفتابی است از قول آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که بسیاری از اخباری که رسانه ها درباره اسید پاشی های اصفهان منتشر کردن معتبر نیست، چرا که ایشون گفته ما مواردی داشتیم که افراد روی خودشون مایع شوینده پاشیدن و ادعا کردن که ما مورد اسید پاشی قرار گرفتیم. روزنامه کیهان هم در خبر دیگری نوشته که جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان آقای حسین زاده گفته ما در جریان اعتراضات مردم اصفهان به اسید پاشی ها چند نفر رو بازداشت کردیم که اینها از اعضای به گفته ایشون منافقین، یعنی مجاهدین خلق، سلطنت طلبها و ضد انقلاب هستند. نکته مهم این که جانشین فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان هم گفته که عامل اصلی اسیدپاشی ها هنوز بازداشت نشده.
گفتگویی بود که من فراموش کردم بگم مرداد قاسمفر انجام داده بود با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و مروری بود بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.